ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 16 آبان سال 1399 برابر با 6 نوامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 1 ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین وقایع ایران و جهان. میشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
به این بخش خبری خوش آمدید. به دلیل نزدیک بودن آراء دونالد ترامپ و جو بایدن، آراء انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت جورجیا بازشماری خواهد شد. پس از پیشتازی اولیه دونالد ترامپ در این ایالت، روز جمعه اعلام شد که جو بایدن با 1094 رأی از رقیب خود پیشی گرفته است. بدون 16 رأی الکترال ایالت جورجیا، دونالد ترامپ عملاً قادر نخواهد بود به حد نصاب لازمه 270 رأی دست پیدا کند. چنانچه موفق شود آراء این ایالت را از آن خود کند، جو بایدن اولین نامزد حزب دموکرات از سال 1992 و پیروزی بیل کلینتون خواهد بود که به این موفقیت دست پیدا خواهد کرد. مشروع تحولات در مورد انتخابات آمریکا در دقایق پیش رو. فیسبوک اعلام کرد چندین حساب جعلی در ایران را که به نفع تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فعالیت می کردند مسدود کرده است. این شبکه اجتماعی روز پنجشنبه در گزارش ماهانه خود جزئیات حساب‌های جعلی را که در کشورهای مختلف جهان برای مداخله در امور سیاسی دیگر کشورها شکل گرفته بودند منتشر ساخت. به گزارش اسوسییتد پرس، یکی از این موارد شامل 12 حساب فیسبوک، 2 صفحه و 307 حساب اینستاگرام می شود که محتوای آن به زبانهای عبری و عربی بوده و به تظاهرات در عراق و اسرائیل اختصاص یافته بود. وزیر کشور اتریش روز جمعه از تعطیلی مساجد نزدیک به تندروهای اسلامی در این کشور خبر داد. این تصمیم دولت اتریش پس از آن گرفته شد که در پی حمله مسلحانه روز دوشنبه در وین 4 تن جان خود را از دست دادند. دولت اتریش میگوید جزئیات این طرح به زودی اعلام خواهد شد. کارل نهایمر وزیر کشور اتریش روز سه‌شنبه گفت که مهاجم کشته شده یک جوان 20 ساله مسلمان دارای تابعیت دوگانه اتریش و مقدونیه بوده است. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو، پسرش ویکتور و 13 مقام بلندپایه دیگر بلاروس را به دلیل خشونت و بازداشت بدون علت و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه پیش این کشور مشمول تحریم‌های خود قرار داد. عدم صدور روادید ورود به کشورهای اتحادیه اروپا و مسدود کردن اموال این افراد از جمله مجازات‌های این مقام‌های بلاروس تعیین شده است. در ایران وزارت بهداشت روز جمعه از جانباختن 424 تن دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین مجموع شمار قربانیان کرونا را بیش از 37400 تن اعلام کرد. به گفته سیمالاری در یک روز گذشته بیش از 8000 تن به کرونا مبتلا شدند. آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل نیست. از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید از 110,000 پرستاری که در مراکز درمانی کشور فعالیت میکنند تا کنون 32,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پاکمهر اضافه کرده است که از جمله مجموع پرستاران بیمار 6,000 نفر امکان حضور مجدد در محل خدمت خود را پیدا نکردند. و اینکه نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد مواضعی در استان تیگاری در شمال این کشور به دستور وی بمباران شده است. در بیانیه نخست وزیر اتیوپی، مواضع مورد حمله پایگاه‌های موشکی و دیگر سلاح‌های سنگین اعلام شده. بیانیه ابی احمد که جمعه شب از رادیو تلویزیون دولتی اتیوپی پخش شد، نشانه دیگری از بالا گرفتن تنش‌ها در این کشور آفریقایی است که سابقه سال‌ها جنگ داخلی را در دهه 80 میلادی در کارنامه خود دارد. نوشین.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با توجه به آراء شمارش شده تا کنون کدام نامزد پیشتاز است؟ آخرین اخبار را در همین باره خواهید شنید. از تازه ترین وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران، قربانیان و مبتلایان هم بیشتر می شنوید. و انتخابات آمریکا از نگاه مقامات و مردم روسیه چه اهمیتی دارد؟ برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. انتخاباتی که روز سه‌شنبه سوم نوامبر برابر با 13 آبان ماه برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا را برای 4 سال آینده تعیین می‌کند. 3 روز گذشته و همچنان شمارش آرا ادامه دارد و هنوز هیچ یک از نامزدها مشخصاً به کرسی ریاست جمهوری آمریکا نرسیدند. برای شنیدن آخرین اخبار و حواشی در این باره، بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. بکتاش، از آخرین خبرها بگو، به ویژه که مرتب هم داره روز آمد میشه این خبرها.
همطور که اشاره کردید نوشین، همزمان با ادامه شمارش آرا به گزارش خبرگزاری ها، کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات جو بایدن از پرزیدنت جمهوری خواه ایالات متحده دونالد ترامپ در ایالت های جورجیا و پنسیلوانیا پیش افتاده، او را به فتح کاخ سفید واشنگتن نزدیکتر نموده در انتخاباتی که اختلافات سیاسی عمیق کشور رو برجسته کرده. گزارش‌ها حاکی با انتشار نتایج آرای پستی بیشتری در فیلادلفیا، معاون 77 ساله رئیس جمهوری پیشین با بیش از 9700 رأی در ایالت پنسیلوانیا پیش افتاده، میشه گفت نزدیک به 10000 رأی. این گزارش ها افزودند نوشین با بردن 20 رأی الکترال یا ایالتی پنسیلوانیا یا با گرفتن رأی ایالتی 2 تا از 3 تا ایالت جورجیا، نوادا و آریزونا که هنوز اعلام نشده نتایجشون، نتایج نهاییشون، اما گزارش ها حاکی که بایدن اونجا پیشی داره، او از حد نصاب 270 رأی الکترال یا ایالتی لازم عبور خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، ارقام جدید از پنسیلوانیا ساعتی پس از پیش افتادن بایدن در ایالت جورجیا با نزدیک 1600 رأی ارائه شد. این گزارش ها اضافه می کنن نوشین بدون 16 رأی ایالتی جورجیا ترامپ نمیتونه به 270 رأی الکترال لازم برسه تا پیروز انتخابات خونده بشه. ضمن اینکه اگر بایدن که در حال حاضر 253 رأی الکترال داره برنده جورجیا بشه، اولین نامزد دموکرات پس از بیل کلینتون و انتخابات سال 1992 میلادی خواهد بود که چنین کرده. در همین حال گزارش‌ها حاکی جلو بودن بایدن در ایالت آریزونا در حد 50% مقابل 48.5% برای ترامپ قرار داشته، با تفاوت قریب به 44,000 رأی و حدود 220,000 رأی که هنوز باید شمرده بشن. بنابر گزارش‌ها در ایالت نوادا جلو بودن بایدن به 49.8% رسیده، یعنی نزدیک به 50% در برابر 48% ترامپ که فاصله بیش از 20,500 رأی برآورد شده. خبرگزاری‌ها این اختلاف نزدیک در شمارش آرا رو نوشین موجب اندیشناک بودن بسیاری رأی دهندگان بر سر نتیجه انتخابات گزارش کرده، افزودند که همزمان شمارش آهسته بالغ بر 100 میلیون رأی پستی کمک کرده به عنوان یک یادآوری ویروس کرونا رو که همچنان ایالات متحده رو دربر گرفته و پنجشنبه دیروز شاهد رکورد یک روزه بالغ بر 123,000 مورد جدید کرونا بوده. بنابر گزارش ها ایالت ها از نظر تاریخی پس از روز انتخابات زمان صرف کردن تا همه آرا را آنگونه که قانون مجاز می‌داره به حساب بیارن، گرچه برنده انتخابات معمولا بسیار زودتر از این دوره انتخابات شناخته شده. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ روز گذشته در کاخ سفید واشنگتن در یک کنفرانس خبری از تقلب در ایالت‌هایی گفت که نتایجشان هنوز همچنان داره میرسه و نسبت به اقدام حقوقی در سراسر کشور هشدار داد. پیشتر رقیب وی جو بایدن خواهان صبر شد و گفت تردیدی نداره که با پایان شمارش آرا پیروز انتخابات خواهد بود. آرای بایدن اینک 73,800,000، نزدیک 74,000,000، و آرای ترامپ 69,700,000، نزدیک 70,000,000 گزارش میشه. نوشین،
سپاسگزارم. مکتوش خمسه‌پور بود همراه با آخرین اخبار تازه و روزآمد شده از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما در همین باره، همطور که شنیدید، بعد از گذشت 3 روز از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، نتیجه هنوز نامشخص هست و جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه در رقابتی تنگاتنگ و با اختلاف چندین هزار رأی، هنوز هیچ کدام نمی‌دانند که مردم آمریکا کدام یک را بر کرسی ریاست جمهوری کشورشان خواهند نشاند. اما برای بررسی تأثیر نتیجه این انتخابات بر وضعیت اقتصاد و معیشت ایران، با 2 کارشناس اقتصادی همراه هستیم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، و جمشید اسدی، همینطور کارشناس اقتصاد از فرانسه. به هر دو مهمانمون خوش آمد میگم و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای خاوند، از شما شروع کنم. با توجه به اظهارات آقای حسن روحانی، آقای روحانی گفته که سیاست و شیوه دولت آمریکا برای ایران اهمیت داره و نه شخص، و اونچه که مهم هست بازگشت آمریکا به معاهدات بین المللی و رفع تحریم هاست. سوال من از شما اینه که در صورت پیروزی جو بایدن از حزب دموکرات، با توجه به سابقه جو بایدن که معاون اول باراک اوباما بوده و نقش بسیار پررنگ آقای بایدن در توافق هسته‌ای با ایران، آیا فکر میکنین که اگر جو بایدن پیروز بشه، درخواست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، همونطور که آقای روحانی گفته، یعنی بازگشت به احتمالاً برجام منظورشونه از معاهدات بین المللی و رفع تحریم ها، آیا جامعه عمل بهشون پوشیده میشه؟
با سلام به شنوندگان شما، به خود شما و همینطور به جناب آقای اسدی، عرض کنم که ببینین، در مورد اینکه آقای روحانی گفته که مسئله شخص مطرح نیست و مسئله سیاست ها مطرحه، در درجه اول من به این فکر میکنم که چگونه است که در طی دوران استقرار جمهوری اسلامی، طی 41 سال گذشته، نظام تهران با هیچ رئیس جمهوری در آمریکا سر سازش نداشته. حالا به هر جنایی که تعلق داشته، مسئله مرگ بر آمریکا، مرگ بر شیطان بزرگ دائمی بوده و تغییری در این سیاست پیش نیومده. این نکته اول. نکته دوم در مورد برجام، این نکته رو بگم حضورتون، عرض کنم که به خاک سپرده شدن برجام یکی از عواملش مقامات جمهوری اسلامی بودند. یعنی وقتی که برجام امضا شد، بعد از اون آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب بارها گفت که فقط و فقط این امضا شده به خاطر اینکه تحریم ها برداشته بشه و مسئله نفت برای ایران حل بشه، ایران بتونه نفت صادر بکنه. و من فکر میکنم که اگر این روش از طرف ایران نبود، ایالات متحده آمریکا، حالا چه ترامپ یا کس دیگری، نمیرفتن تا پای قطع این مسئله و حتی شاید جرأت نمیکردن که پیش برن تا این حد. بنابراین مسئله به خاک سپرده شدن برجام پیش از تصمیم ریاست جمهوری آقای ترامپ بوده. نکته دیگری هم که حضورتون عرض کنم این هست که من تصور نمی کنم شخصا با وجود اینکه آقای بایدن معاون اوباما بوده در دوره امضای برجام، فکر نمی کنم که بشه به برجام به صورت گذشته برگشت. دست کم اگر مسئله‌ای در زمینه مذاکرات مطرح بشه به این صورت هست که همکنون سه قدرت اروپایی امضا کننده برجام که حتی ایالات متحده آمریکا بر سر خروج واشنگتن از این قرارداد دچار اختلاف بودند، معتقدند که باید مذاکرات تازه‌ای انجام بشه که این مذاکرات نه تنها مسئله هسته‌ای رو بپوشونه، بلکه مسائل مربوط به موشک‌های بالیستیک و همینطور نقش ایران در خاورمیانه و رابطه ایران با شرکای منطقه‌ایش، اینها رو هم در بر بگیره. و تموم میکنم با گفتن این نکته که سرنوشت این مسئله به دست رهبران جمهوری اسلامی و به خصوص هسته سخت نظام سیاسی ایران هست که باید دید آیا اصولا میتونه تا این حد پیش بره و میتونه مذاکراتی رو تا این زمینه ادامه بده یا نه. من خودم شخصا بازم تکرار میکنم فکر نمی کنم که برجام به صورت گذشته قابل احیا باشه.
آقای اسدی، سوال من در ادامه پاسخ آقای خاوند هستش. آیا تصور می کنید که اگر آقای بایدن به ریاست جمهوری آمریکا برسه، توافق هسته‌ای امکان بازگشت به آنچه که پیش از انتخاب آقای ترامپ بود وجود داره، یا شما با آقای خاوند موافقید و فکر می کنید که حتما تغییراتی خواهد کرد حتی اگر آقای بایدن بیاد؟ فقط این رو یادآوری میکنم که نقش آقای بایدن شاید برای ایران اونقدر مهم بود که در بعد از اینکه آقای ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون آمد، خبرهای درس کرد در این باره که محمد جواد ظریف وزیر خارجه آمریکا به آمریکا رفته و با آقای بایدن دیدار کرده و همین باعث شد که آقای ترامپ واکنش نشون بده و اظهار ناخشنودی بکنه. یعنی منظورم اینه که از نظر ایران بایدن مهمه و روش بهش اعتماد دارن، یا به هر حال فکر میکنن که ممکنه کاری انجام بده و به همین دلیل احتمالاً دیدار داشته. حالا اگر آقای بایدن پیروز بشه، آیا تصور میکنید که توافق هسته‌ای به قبل برگرده، یا با اظهار نظر آقای خاوند موافقید که نخیر، حتما تغییر خواهد کرد؟
اجازه بدید من هم به نوبه خود سپاسگزاری کنم از این که منو در برنامه‌تون پذیرفتید. درود بفرستم به شنوندگان عزیز و درود ویژه به دکتر خاوند. ببینید، من نیز بر این باورم که هرگز آقای بایدن به برجام گذشته باز نخواهد گشت، دست کم به دو دلیل. دلیل نخست این است که ستیز بین جمهوری اسلامی و امریکا یک ستیز استراتژیک است و ستیز جمهوری اسلامی با آن یا آن رئیس جمهور آمریکا نیست. آمریکا هنوز در ایران سفارت داشت زمانی که نظام اسلامی تصمیم گرفت که گروگان بگیرد کارکنان سفارت رو، و از اون زمان تا به کنون هیچگاه با هیچ رئیس جمهوری، با هیچ پایبر نظامی نبوده است که این تنش کاهش پیدا بکند. خب حالا شما تصور بکنید سوا از این که کی آمده است کی می رود، در این حالت قرار بگیرید نگاه یک رئیس جمهور امریکا که به حالت استراتژیک راهبردی میداند که دشمن او ضعیف شده است. چرا باید بخواهد که دشمن خود را قوی بکند؟ ممکن است با او مذاکره بکند، ولی چرا باید آن چیزی را مذاکره بکند که بهتر از آن را میتواند تقاضا بکند؟ یک نگاه استراتژیک رو من اینطور میبینم. ممکن است که بایدن در مورد اداره و مدیریت مشکل‌های خود با نظام ولایی همچون ترامپ نیندیشد، اما در این مورد که واهمه ندارد، در این مورد که توهم ندارد که نظام اسلامی مخالف آمریکا است، مخالف سیاست‌های آمریکا در منطقه و در بسیاری از جاهای دیگر است، و من نمی‌دونم چرا نباید بخواهد از این فرصت استفاده کنه حتی به اسم بازگشت به برجام. برجام هم دوباره امضا کنه، این برجام گذشته نخواهد بود. نکته دیگر این هست، این هم تبلیغ بسیار نادرستی در کشور شده است که باید بدانن شنوندگان عزیز، اروپا هم راضی از برجام یک نبود. منتها اختلاف نظرش با آقای ترامپ این بود که میگفت راهش این نیست که ما از برجام بیرون بیایم و نظام اسلامی رو زیر فشار بگذاریم، بلکه باید برجام را بپذیریم و بگوییم که نظام اسلامی شما متعهدید به آنچرا که تعهد کرده اید در این برجام، ولی ما تنشمون با شما ادامه داره، در منطقه با شما ادامه داره، در مورد سلاح هسته‌ای با شما ادامه داره، همونو که اروپا میگفتن باید جان این قرارداد هم بفهمن. از همین رو من فکر میکنم که این خیال واهی است که ما فکر کنیم این برخواهیم گشت به برجام و دوباره چمدان 150 میلیارد دلاری بود که به خارج از شبکه های مالی به ایران خواهم فرستاد. یک نکته آخر بسیار کوتاه، در هر حال باید دانست درست است که تحریم های آقای ترامپ وضع بد اقتصاد ایران را بدتر کرد، اما ریشه سختی های اقتصادی ایران را باید در خود ایران جست و نه خارج از آن. یک مثال کوچک بزنم، سال 1350 شما اگر 100 هزار تومان میدادید 14,000 دلار دریافت میکردید. سال 1399 اگر همون 100 هزار تومان را میدادید 4 دلار دریافت میکردید. در همه این سالها که جمهوری اسلامی زیر تحریم های حداکثری آمریکا نبود.
آقای خاوند، حسن روحانی گفته که تصمیمات اقتصادی دولت ایران بر مبنای تولید داخلی و عمدتاً صادرات غیر نفتی گرفته شده. سوال من اینه که وضعیت تولید داخلی و صادرات غیر نفتی در ایران چطور هست؟
ببینین، تیه بازم برمیگردیم به مدت خیلی طولانی تر، 41 سال گذشته. در دهه اول ایران رشد منفی داشته در مجموع، در دهه آخر هم یعنی از سال 1390 تا به حالا در مجموع رشد اقتصادی ایران منفی بوده و بین این دو دهه یعنی دهه دوم و سوم رشد اقتصادی ایران به شدت ضعیف بوده. در مجموع ما شاهد فروریزی اقتصادی ایران، یکی از بدترین دوره های انحطاط اقتصادی ایران هستیم در وضعیت کنونی. از نظر صادراتی هم وضع به همین حالته. ایران در مجموع از لحاظ رسمی اعلام میکنه که 42 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره، که البته حتی از نظر رسمی هم طی 3 ماهه اول حدود 37 38 و 40 درصد همین هم سقوط کرده. ولی باید گفت که اون چیزی رو که جمهوری اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی به نام صادرات غیر نفتی جا میزنه، در اصل میعانات گازی است، در اصل فراورده های پتروشیمی هست که زیاد هم با اصلش که نفت باشه یا گاز باشه تفاوت خیلی زیاد نداره. بنابراین از این 40 میلیاردی هم که پارسال اعلام کردن حدود 20 میلیارد دلارش صادرات نفتی هست، در واقع حدود 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران داره، غیر نفتی واقعی داره که اونم پسته است، فرش، مقداری هم وسایل صنعتیه، ولی عمدتا همینم هم روی 5 کشور متمرکز هست که از چین و امارات باشه و افغانستان و عراق و هند یا ترکیه. بنابراین صادرات ایران نداره در حال حاضر. به همین علت هم هست که وضعش به این صورت، به محض اینکه راه صادرات نفتی رو روی ایران میبندید کشور فرو میریزه و به صورت فعلی در میاد. بنابراین گفته ی آقای روحانی در مورد اینکه میشه کشور رو با تولید داخلی و با صادرات غیر نفتی اداره کرد واقعیت نداره. دلیلش هم اینه که بلافاصله بعد از اینکه تحریم شد و صادرات نفتی ایران در واقع قطع شد یا کم شد، به شدت کم شد، کشور به حالتی در اومد که در حال حاضر وضعیت پول ملیش در این وضعیت رکودش به این صورت در اومده و غیره و غیره.
آقای اسدی، بعضی از ایرانیان طرفدار دونالد ترامپ معتقدند که انتخاب دوباره آقای ترامپ باعث فشار بیش از پیش بر جمهوری اسلامی میشه در 4 سال آینده، که این ممکنه منجر به اعتراضات گسترده بشه در ایران. شما چقدر موافق با این نقطه نظر هستید؟
اعتراضات گسترده با آقای ترامپ بدون آقای ترامپ خواهد شد، چنانچه تا کنون هم بوده است. مردم اعتراض میکنند چون وضع اقتصادی بسیار بد است و وضع اقتصادی علت اصلی بد بودنش آقای ترامپ و تحریم های او نیست، چنان که مثال های مختلف بازتون دارم. اجازه بدید باز هم یک مثالی بزنم. این کالاهای مصرفی مردم رو بگیریم، یک کالای مصرفی با دوام، یک کالای مصرفی بی دوام، یعنی روزمره تموم میشه. قیمت برنج در مدت 10 سال از سال 1989 تا همین سالی که الان هستیم، یعنی تقریبا از سالی که آقای روحانی قدرت رو به دست گرفت تا به امروز 10 برابر شده است. قیمت یک کالای مصرفی پردوام مثل اتومبیل پراید 15 برابر شده است. زمانی که آقای احمدی نژاد، این از خرج مردم، حالا درآمد مردم رو ببینیم، عنوان یک نمونه درآمد یارانه رو بگیریم، آقای محمود احمدی نژاد یارانه رو 45,000 تومان تعیین کرد که با اون موقع 40 دلار قدرت خریدش بود. الان همون یارانه رو میدن، قدرت خریدش 2 دلاره. خیلی خوب، شما برای این کار چه احتیاجی به آقای ترامپ دارید که مردم ناراضی باشن؟ چه زمانی بوده است تا پیش از این شدت گرفتن تحریم ها که کارگرها، دستمزدگیران، مالباختگان اینها اعتراض نکنند؟ زمانی که مالباختگان اعتراضات گسترده کردند در خیابان ها، بازنشستگان اعتراضات گسترده کردند در خیابان ها، زمانی که مستمری بگیران در مال بیمه های اجتماعی اعتراض کردند، کجا اصلا تحریم شروع شده بود؟ در نتیجه خب این مهمترین دلیل است که من بر این باورم که اعتراضات مردم گسترده ادامه خواهد داشت، سرکوب خواهند کرد، بیشتر از پیش سرکوب خواهند کرد. منتها 2 نکته رو میخوام عرض کنم و عرضم رو تمام بکنم. یکم، آن که برای این مشکل حل بشود، مادامی که ایرانی خودش مشکل خودش رو حل نکنه، این امکان هست که حتی آقای ترامپ اگر بازگردد و تحریم ها رو 100 برابر کند، اگر گوشه چشمی برای سازش قهرمانانه، نرمش قهرمانانه، جام زهر اجباری، همینایی که میدونید، این واژگانی که میگن، اون وقت آقای ترامپ هم دست برخواهد داشت از این مسئله و کاسه چه کنم دست ایرانی خواهد. در نتیجه مسئله ایرانی رو ایرانی باید حل کنه. نکته آخری که میخوام عرض کنم، آنچه که به باور من دلیل دیگری که وجود دارد که سخت بر این باورم که اعتراضات مردم ادامه خواهد داشت، آن است که هیچ گونه سمت‌گیری نیست از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه وضع اقتصاد بهتر شود، چه با آقای ترامپ، چه با آقای بایدن، چه با هر کسی دیگری. چرا؟ چون اقتصاد مدرنی که الان باعث پیشرفت و توسعه و تولید ثروت و توزیع ثروت میشه، یک اقتصاد جهان روایی است بر پایه فناوری های اطلاعاتی. انقلاب صنعتی چهارم یعنی همین. به طور روشن اینها رو فرامرزی هن و اگر شما بخواهید از فرامرزی بودن اینها جلوگیری بکنید، یعنی مثلا از طریق این فناوری ها داده های اقتصادی بازرگانی نیاید و نرود، در حقیقت این اقتصاد مدرن رو شکانده اید و خفه کردید. این اون چیزی که در جمهوری اسلامی صورت میگیره. چطوری میخواهید اقتصاد پیشرفت کنه؟ از آن گذشته، حرفی که بسیار منو نگران میکنه در صحبتهای آقای خامنه‌ای که میگن همه این اشکالات از تحریم ها نیست، هیچ توجیهی نداره، نادرست نیست و چنان که عرض کردم ریشه در خود اقتصاد رانتخاری و اقتصاد آقازادگی و اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی داره، این درست. اما آنطوری که ایشون گفتن که اگر فرصت بود بیشتر توضیح میدادم، نشان دهنده یک مسئله است. در حقیقت پیام آقای خامنه ای چیست؟ سیاست ما عوض نخواهد شد، اقتصاد ما جهان روا نخواهد شد، اقتصاد ما بر پایه فناوری های اطلاعاتی که بنابر تعریف فرامرزیند نخواهد شد. ما تنش رو با جهان ادامه خواهیم داد. فکر راه حل اقتصادی با همین شرایط بکنید. توجیهی که باید میخواهند ایشون پیدا کنند، همون صحبت از اقتصاد درون زا امینای که میکنند، یعنی یه کاری بکنید که ما اگر دوباره اسلحه فرستادیم اینور، در یمن چنین کردیم، در لبنان چنین کردیم، در افغانستان و عراق چنان کردیم، خواستن ما رو تحریم بکنن، ما گرفتار نشیم مثل این جوری. این است که برای من بسیار نگران کننده است و دورنمای بسیار تیره و تاری به باور من بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد.
بله، سپاسگزارم. آقای خاوند، فقط من یک سوال آخر را از شما مطرح کنم. به نظر شما مهمترین و حیاتی ترین درخواست جمهوری اسلامی از آمریکا چه هست با توجه به انتخابات کنونی در صورتی که آقای بایدن پیروز بشه؟
بله، اول اجازه بدین این نکته رو حضورتون خیلی سریع بگم که با اومدن آقای بایدن به احتمال قریب به یقین کار برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میشه، چون آقای بایدن روابط بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رو بهبود میبخشد و در اون صورت جبهه واحدی علیه ایران تشکیل، علیه جمهوری اسلامی تشکیل میشه که هم ایالات متحده آمریکا تو شرکت میکنه و به احتمال قریب به یقین سه قدرت اروپایی، فرانسه و انگلستان و آلمان، یعنی چیزی برخلاف اون مسئله‌ای که در زمان آقای ترامپ اتفاق افتاد. بنابراین مهمترین درخواست، من نمیتونم واقعا بگم چه درخواستی آقای جمهوری اسلامی از آقای بایدن میکنه، ولی مهمترین چیزی که طی این مدت 41 سال ایرانی ها بهش رسیدن و به نظر من این یک دستاورد بزرگ فکری هست برای ملت ایران، اینه که بدون همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و پویاترین قدرت اقتصادی دنیا واقعا چیزی در ایران عوض نمیشه. و مهمترین ضربه‌ای که به ایران وارد آمد طی این مدت که ضربه بسیار بسیار شدیدی بود، اینه که نظام جمهوری اسلامی رابطه ایران رو با یک چنین قدرت عظیمی که بسیاری از کشورها، بسیاری از قدرت‌ها طی این 40 50 سال 60 سال 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم ازش استفاده کردند و به پای کره جنوبی رسیدن یا به پای ژاپن رسیدن و دیگر قدرت‌ها، ملت ایران رو از این دوستی بزرگ محروم کرد. مهمترین چیز برای ایرانی‌ها، یکی از مهمترین اهرم‌ها برای ساختن آینده برای ایرانی‌ها، اینه که رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا رابطه عادی باشه و به اون سمت بریم ما.
سپاسگزارم. فریدون خاوند و جمشید اسدی، مهمانان این برنامه و کارشناسان اقتصادی که از فرانسه همراه با ما بودند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران، به ویژه در تهران، شرایط هر روز وخیم‌تر از دیروز است. برخی مقامات مسئول از جمله دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، معتقدند تنها راه چاره تعطیلی 2 تا 3 هفته‌ای در تهران است. کیانوش فرید که آخرین اخبار رو در این رابطه دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، آخرین خبرها در ایران از شیوع کرونا چه است؟
سلام به نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همینطور که هر روز واقعا داریم میشنویم در اخبار، خودتو الان اینا همه رو گفتی، بعد وخیمه. هر روز گزارشایی که میدیم و میخونیم و میشنویم واقعا رنگ سیاه‌تری رو دارن به خودشون میگیرن. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفره و همینطوری این شتاب ویروس در واقع ادامه داره. تازه این اعدادی که دارن میگن اعداد در واقع رسمی وزارت بهداشته که خودشون دارن میگن 2 تا 3 برابر، بعضیا میگن تا 4 برابر بیشتر هستش. و همین الان دکتر زادی، رئیس ستاد مقابله با کرونا، داره میگه قرار نیست حتی کمتر هم بشه. شرایط الان جوریه که ما حداقل تا 3 هفته آینده نباید انتظار وضعیت بهتری رو داشته باشیم. امروز آقای زادی هشدار میده در مورد وضعیت بیمارستان ها میگه اگر افراد شیوه های بهداشتی رو مد نظرشون نداشته باشن، رعایت نکنن، ما بدون شک با مسئله تخت مواجه میشیم، یعنی پر میشن تختا. باید بدونیم که تهران بعد خطرناکی داره و تنها راهی که ما میتونیم با این مسئله نارسایی های درمانی روبرو بشیم اینه که در واقع ورودی های بیمارستان ها رو ببندیم. میگه این تنها کاریه که ما میتونیم بکنیم. امروزه با افزایش ظرفیت های جدید و تغییراتی که دارن در بخش های مختلف میدن، یعنی بیشتر رو دارن اختصاص میدن به در واقع بیماران کرونایی که تا ظرفیت های لازم رو جبران کنن، باز همینطوری داره به متاسفانه کسانی که جان خودشون رو از دست میده تعدادشون در واقع افزایش پیدا میکنه و اضافه میشه. بحران کرونا در واقع نوشین در ایران نه تنها در واقع سازمان‌ها و نهادهای مختلف رو درگیر کرده. خبرها رو ما مدام داریم از جمله امروز از به صحرای تهران، در واقع رئیس این سازمان آقای سعید خال امروز میگه ما چیز مسئله‌ای رو که داریم تجربه میکنیم 50 سال به صحرا با چنین بحران بی سابقه مواجه نبوده. میگه این بحران کرونا که 8 ماه آغاز شده و 250 روز داره ازش میگذره، معلومه نیست انتهاش کجاست، نمیدونیم چه زمانی تموم میشه، اما به شدت از خستگی کارکنانش میگه، از میزان مرگ و میرهای در تهران و دفنهایی که میگه حتی شبها برای مراسم تدفین مجبورن کار کنن. از این که بگذاریم، بیشترین مطالبی که در رسانه ها روزنامه ها بازتاب پیدا کرده مسئله تعطیلی کسب و کارهای غیر ضروری در تمام مراکز استان هاست در ساعات مشخص و ممنوعیت ترددهای خودروها اون هم در ساعتهای مشخص. این رو آقای روحانی دیروز اعلام کرد، حالا میگم باید مورد بررسی قرار بگیره، تصویب بشه. اینها در حالیه که نوشین تمام محدودیت‌هایی که قرار بود از هفته پیش حداقل در تهران اجرا بشه، در 43 شهر دیگه اجرا بشه، عملاً اجرا نشده و این رو خودشون میگن. خانم لاری امروز از مردم میخواد که به رستوران نرن. سوال منتقدان الان اینه که اصلا چرا در وضعیتی که محدودیت ها باید اعمال می شد این رستوران ها بازن؟ آقای حریشی میگه چرا مردمی رو که ما گفتیم در خونه بمونن در ماساژ ها دارن پرسه می زنن؟ باز این منتقدان می پرسن چرا کسی این در این ماساژ ها رو نمی بنده؟ چرا هیچ مدیریت در واقع اجرایی وجود نداره؟
کیانوش، با توجه به درخواست مکرری که میشه برای تعطیلی 2 هفته ای 3 هفته تهران، واقعا امکان این تعطیلی از طرف دولت چقدر است؟
در مورد مسئله تعطیلی تهران 2-3 هفته ایش به ویژه خیلی خیلی واکنش ها زیاده، درخواست ها زیاده، مدت هاست در واقع الان آقای زالی داره میخواد و تقاضا میکنه که این تنها راه چاره است. امروز علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران یک توییتی میکنه، میگه همه نگاه ها متوجه انتخابات آمریکا طبیعی هم هست، اما امیدواریم که رئیس جمهور یه فرصتی بکنن به آمار فقط 5 شنبه های درگذشتگان کرونا در تهران یک نیم نگاهی بندازن و قانع بشن که تهران باید تعطیل بشه. میگه من اصلا از عدد و آمار حرف نمیزنم، دوستان خودشون بهتر از من اطلاع دارن. آقای زالی همین رو میخواد، رئیس های بخش های بیمارستان های مختلف در تهران دارن همین رو میگن، میگن حلقه محاصره کرونا تنگتر شده، چرخشش سریعتر شده. خانم مهرد میگه وقت از این وخیم‌تر نمیشه مگر خدا به ما رحم کنه، فقط تنها راه اینه که هر چه سریعتر در تهران رو ببندیم. اما واقعیت اینه که با همه این شرایط آقای روحانی این رو قبول نکرده و امثال خانم مهرد، امثال کسانی که در ستاد مقابله با کرونا کار میکنن تکرار میکنن که دلیلش هر چه هست، دلیلش پزشکی نیست، سلامت مردم نیست، سیاسی است.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به شیوع کرونا در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده که شخص پیروز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطابق قانون اساسی این کشور به کاخ سفید راه پیدا کند. همزمان با اظهارات محتاطانه مسئولان روسی، اختلاف نظر میان طرفداران دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در رسانه‌های روسیه به اوج رسیده. از طرف دیگر، نظرسنجی‌ها در روسیه نشان می‌دهند که مردم این کشور برای انتخابات آمریکا اهمیت چندانی قائل نیستند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سال 2016 روسیه علنان از دونالد ترامپ طرفداری میکرد. ولادیمیر پوتین نخستین رئیس جمهوری بود که پیروزی دونالد ترامپ را تبریک گفت. اما امسال سیاستمداران و رسانه‌های روسی بیشتر به اختلاف‌های داخلی در آمریکا می‌پردازند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت: بلاتکلیفی در یکی از بزرگترین کشورهای جهان می‌تواند بالقوه تأثیر منفی بر امور بین‌المللی به ویژه اقتصاد جهانی بگذارد. با ادامه شمارش آرا در آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه احتمال داد پیروز انتخابات به‌زودی مشخص نشود. در حالی که پنجشنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما سیستم سیاسی روسیه را شفافتر، مؤثرتر و مشروطتر از سیستم سیاسی آمریکا خواند، جمعه نیکولای بولایف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت برخلاف آمریکا همیشه چند ساعت پس از پایان اخذ رای از نتایج دقیق انتخابات مطلع هستیم. کنستانتین کالاچیف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید تفاوت بین انتخابات آمریکا و روسیه از زمین تا آسمان است.
2024 году будет какой-то новый маневр.
ما منتظریم ببینیم با فرا رسیدن سال 2024 کرملین چه کلکی خواهد زد تا پوتین در قدرت باقی بماند. آلیگارش ها نگرانند هر گونه تغییر در ساختار حکومتی، تغییر در تقسیم ثروت را کلید بزند. پارلمان ما در خدمت کرملین است و از چند حزب تشکیل شده که یکی 100% حزب پوتین است و دیگر احزاب بازیگر شوی دموکراسی هستند، در حالی که مانند حزب حاکم تصمیمات کرملین را تایید می کنند. احزاب مخالف را از بین بردند، چهره های مخالف مهم را از کشور راندند و رهبران اپوزیسیون که نخواستند فرار کنند را یا کشتند یا مسموم کردند. مسئولین ما تحولات کنونی در آمریکا را ضعف حکومتی می دانند. آنها مطمئنند در تمدید حکومت پوتین مرتکب آنچه اشتباهات دونالد ترامپ می‌دانند نخواهند شد.
مطابق تازه‌ترین نظرسنجی افتسوم 85% شهروندان روسیه از اینکه آمریکا رئیس جمهور جدید انتخاب می‌کند مطلعند و در میان آنها 18% طرفدار دونالد ترامپ و 13% طرفدار جو بایدن هستند، در حالی که 69% از هیچ کدام خوششان نمی‌آید. همزمان 20% معتقدند پیروزی دونالد ترامپ بیشتر به نفع روسیه است و 4% بر این باورند که با پیروزی جو بایدن روابط روسیه و آمریکا بهبود می‌یابد. 63% معتقدند اینکه چه کسی طی 4 سال آینده بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه خواهد زد برای روسیه مهم نیست. ولادیمیر جابارف، قائم مقام کمیته امور بین الملل سنای روسیه، به شبکه خبری روسیه NST گفت برای روسیه مهم نیست چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد.
فکر
نمی کنم تغییرات اساسی در روابط روسیه و آمریکا بی توجه به این که چه کسی وارد کاخ سفید می شود رخ بدهد. یادتان هست چه انتظارهایی از دونالد ترامپ داشتیم؟ و چقدر از پیروزی وی خوشحال بودیم؟ اما طی ریاست جمهوری وی روسیه بارها هدف تحریم قرار گرفت و دشواری‌هایی که برای دیپلمات‌ها و حتی رهبران دو کشور ایجاد شده بود اجازه نداد تعاملات دو جانبه بهبود یابد. اکنون اصلا نمیتوان پیش بینی کرد چه می شود. زمان نشان خواهد داد روابط ما با آمریکا چگونه پیش خواهد رفت.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه بازان مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد و به تحریم ها علیه روسیه انجامید. مسکو همواره هر گونه اتهام را رد کرده. مسئولین روس به دفعات تکرار کردند روسیه بی توجه به نتایج انتخابات آماده تعامل سازنده با آمریکاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از این گزارش نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
این طور که از قوائم برمیاد مثل که آقای جو بایدن انتخاب خواهد شد. انشالله ایشون یادشون بیاد که حدود 40 سال قبل آقای کارتر با اوکی دادن با آمدن خمینی و رفتن شاه به ایران چه بلایی سر خاورمیانه و باعث این همه جنایات در این مدت شد. انشالله بتونه یک طوری تا حدی رفع رجوع بکنه.
توی ایران موقع انتخابات ریاست جمهوری میان میگن حتما بیاید رأی بدید و تکلیف آینده خودتون رو دست خودتون بگیرید، در صورتی که زمان ثابت کرده اونقدر که رئیس جمهور آمریکا میتونه تعیین تکلیف کنه برای کشور ما، رئیس جمهور خودمون 1/100 هم نمیتونه بکنه.
یه پیام داشتم برای یه رؤسای جمهوری اسلامی که دارن دعا میکنن بایدن سر قدرت بیاد، ترامپ نه سر قدرت. میخوام بگم فقط یه نقطه یادتون رفته، نقطه مهم اینه که 80 میلیون ایرانی داخلش کشور و 8 میلیون ایرانی خارج کشور مخالف شما هستن. یعنی اگه هر کی هم بخواد سر قدرت بیاد ملتتون بزرگترین دشمنتون هستن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار ما رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. از اینکه تا این لحظه همراه با مجله شبانگاهی بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.